شنو تا بخوانم عین قرآنت کنم نیکو شنو عاشقی بر من پریشانت کنم نیکو شنو عاشقی بر من پریشانت کنم نیکو شنو کم عمارت کن که ویرانت کنم کم عمارت کن که ویرانت کنم
نیکو شنو
نیکو شنو
نیکو شنو
روزگاری دهکده‌ای بود جهان امروز سپهری است رسانه‌ای دنیا در دست انسان هاست دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است دانش و سواد رسانه است الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید امروز سواد رسانه یک نیاز نیست بلکه ضرورت است رادیو گفتگو افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه
رادیو گفتگو صدای اندیشه ها
شب آرامی براتون آرزو میکنم شنوندگان عزیز و ارجمند از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم در ادامه برنامه های امشب برنامه خیابان فرصت به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما خواهد شد مدت برنامه حدود 120 دقیقه
استفاده از ربات‌ها برای اندازه
دانشمندان با توجه به اهمیت یخ‌های قطبی و تأثیر آن بر گرد
خود زمین با کمک توانمندی داخلی
به گزارش
این فروشگاه بدون فروشند
به نام خداوند بخشنده مهربان شنوندگان ارجمند سلام شب شما به خیر باشه سپاسگزار و ممنونم که این ساعت از شب با رادیو گفتگو همراه هستید لطفاً ما را همراهی کنید نخستین برنامه خیابان فرصت رو گوش میکنید این برنامه قراره به حوزه فناوری اطلاعات ارتباط صنعت دانشگاه کارآفرینی و بحث‌های از این دست بپردازه به شکل زنده با شما خواهیم بود تا پایان امروز در نخستین برنامه من حسین شریفی میزبان مهمانان ارجمندی هستم که دعوت ما رو پذیرفتند به استودیو آمدند یا آن که روی خط تلفن با ما خواهند بود جناب آقای دکتر سید حسین حسینی مدرس دانشگاه و پژوهشگر مطالعات سیستمی جناب آقای مهندس حمید زادمهر دانشجوی دکترای مدیریت دانشگاه تهران مشاور کارآفرینی و منتور کسب و کار و همینطور جناب آقای دکتر عمران مرادلو عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا و مدیر ارتباط با صنعت این دانشگاه و البته میهمانانی هم به وقت خودش به شکل حضوری به ما میپیوندند که در جای خود معرفی میشن اگر بخوام به شکل محوری عمده بحث‌های امشب رو با شما شنوندگان محترم مرور بکنم، باید اشاره بکنم که ما به سیر تحول دانشگاه ها در دنیا میپردازیم، از آموزش محوری تا کارآفرینی. به نقش دانشگاه های کارآفرین در توسعه اقتصاد ملی اشاره میکنیم، نقش ارتباط صنعت و دانشگاه در توسعه دانشگاه های کارآفرین رو مورد بررسی قرار میدیم، وضعیت موجود ارتباط بین صنعت و دانشگاه در کشور رو ارزیابی خواهیم کرد و به چالش ها و راهکارهای بهبود ارتباط صنعت و دانشگاه و حرکت به سمت دانشگاه های کارآفرین میپردازیم. آقایان، مهمانان ارجمند، خوش آمد میگم به شما. سپاسگزارم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید، به استودیوی پخش رادیو گفتگو آمدید. آقای دکتر حسینی، بحث رو با حضرت عالی آغاز میکنم. بگذارید که ما این نسل بندی دانشگاه ها رو ابتدا مرور بکنیم و یک تعریف روشنی داشته باشیم از آن چیزی که امروز به عنوان نسل سوم دانشگاه ها معرفی میشه.
خب، به نام خدا، من عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما آقای شریفی و همه شنوندگان عزیز برنامه شما. اگر بخوام خیلی مختصر و به صورت عمومی عرض بکنم، ما در تاریخچه دانشگاه ها و توسعه دانشگاه رو که نگاه میکنیم که خیلی برگرفته از مدارس دینی بودن که در قرون وسطا شکل گرفتن به صورت نظام یافته، دانشگاه های نسل اول شکل گرفتن. دانشگاه های نسل اول دانشگاه های آموزش محور بودند که مبتنی بر فعالیت های از جنس تعلیم و فعالیت های تعلیمی شکل گرفته بودند. این دانشگاه ها عمدتاً یک سری دوره های آموزشی مشخصی رو به صورت تکراری و سال به سال موضوعات رو آموزش یک طرفه در واقع می دادند و تمرکز اصلیشون آموزش بود. در نسل دوم دانشگاه ها ما ظهور تحقیقات پایه و بعد تحقیقاتی که به کاربرد حتی نزدیکتر شد رو شاهد بودیم. دانشگاه هایی شکل گرفتن که پژوهش محور بودند این بار، یعنی این سیر هم سیر تکاملی هست، یعنی دانشگاه های پژوهش محور دانشگاه هایی بودند که هم به آموزش توجه داشتند و هم فعالیت های تحقیقاتی خودشون رو شکل می دادن. اینجا کم کم زمزمه های ارتباط صنعت و دانشگاه کم کم شکل گرفت، چون ابتدا پژوهش ها به سمت کشف حقیقت رفت و بعد کم کم به سمت پژوهش های اومد که خب نیاز بود در بطن جامعه هم نیازها شناسایی بشه. به مرور که این نیاز شکل گرفت در سمت دانشگاه ها و دانشگاه های نسل دوم کم کم شکل گرفتند، ظهور دانشگاه های نسل سوم رو شاهدیم که به تعبیری بهشون دانشگاه کارآفرین میگن. این بار دیگه علاوه بر آموزش و پژوهش، دانشگاه ها یک گام هم به نیازهای جامعه نزدیکتر شدن. تحقیقات عمدتاً کاربردی شد، بیشتر تحقیقات به سمت تحقیقات نیاز محور و تقاضا محور رفت و دیگه به دانشجو و به استاد دانشگاه به عنوان یک کسی که قرار است یک چیزی رو یاد بدهد یا یک پژوهشی رو فقط انجام بدهد نگاه نمی کردن. کم کم دانشجو رو به عنوان یک کارآفرین بالقوه بهش نگاه کردن که هدف دانشگاه این بود که مسائل جامعه رو حل بکنه با یک نگاهی نظام یافته با تعامل با بیرون از دانشگاه، یعنی نیازهای جامعه رو بگیره با علم و دانشی که اینجا هست و با قدرت پژوهشی که داره اینها رو در واقع بتونه استفاده بکنه و برطرف بکنه. لذا دانشگاه نسل سوم به سمت خلق ارزش رفتند تا اینکه بخوان یک آموزشی رو یک کاری انجام بدن. مفاهیمی از جنس دانشگاه‌های باز، همکاری با شرکا، تحقیقات بین رشته‌ای و بعضن موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی شکل گرفت. یک اتفاقی که اینجا تو دانشگاه کارآفرین شکل گرفت که باعث شد در واقع خیلی متمایز بشه از دانشگاه‌های نسل دو و نسل یک این بود که دانشگاه‌ها کم کم به سمتی رفتند که بتونن یک استقلال مالی بر خودشون ایجاد بکنن، لذا این فضای کارآفرینی که در دانشگاه‌ها رو شکل دادن به این سمت اومد که یک استقلال نسبی نسبت به بودجه‌ای که تا قبل از این دولتی بود پیدا بکنن و دستشون باز باشه برای اینکه جهت تحقیقات بین رشته‌ای خودشون رو که تقاضا محور هم بود به سمتی ببرن که نیازهای جامعه رو حل بکنه. خیلی بخوام یه جمع‌بندی بکنم و مشخصات رو بگم، در واقع کلید واژه‌هایی که از دانشگاه‌های نسل 3 و دانشگاه کارآفرینی میتونیم بهش اشاره بکنیم این هاست. توی دانشگاه‌های نسل 3 تجاری سازی وجود داره، توی دانشگاه‌های نسل 3 و دانشگاه کارآفرین بحث انتقال و تبدیل فناوری توش یکی از رکن هاست، ارتباط نزدیک دانشگاه با صنعت و جامعه. ما به صورت کلی وقتی میگیم ارتباط با صنعت از دانشگاه منظورمون صنعت و جامعه هستش. یک چیزی که به طور مشخص در دانشگاه کارآفرین شکل گرفت سگانه صنعت و جامعه، دانشگاه و دولت است و دانشگاه‌های موفق شدن تو دانشگاه نسل که تونستن این رو یه تبدیل که الگو و نظامی بکنن و این رو هدفمند و نظاممند این ارتباطات رو مدیریت بکنن. تو دانشگاه نسل 3 آمادگی نیروی کار برای بازار جهانی نه بازار محلی خودشون فقط به وجود اومد. اینی که می‌بینیم تو خیلی از دانشگاه‌های دنیا که دانشگاه کارآفرینی هستن زبان رسمی دانشگاه زبان انگلیسی هست و اینها چون موضوعات بین‌المللی دارن بررسی میکنن، همکاری‌های بین رشته و بین دانشگاه بین کشوری دارن، پس مجبور شدن یک زبان مشترکی رو برای اون دانشگاه بذارن که از ملیت‌های مختلف بیان. ولی شما تو نسل‌های دو و نسل‌های یک عمدتاً موضوعات محلی بود، دانشجوها محلی بودند و
یا حتی اگر دانشجو محلی هم نبود
باید زبان اونجا رو یاد
می‌گرفت، اونجا رو می‌دانست.
بله. و موضوعی که نهایتاً به عنوان مشخصه آخر اشاره میشه بحث استقلال نسبی مالی و تأمین مالی دانشگاه است. همونطور که تو عرایضه بنده بود در واقع اون چیزی که خیلی مشخص تو منابع مختلف ما از تعریف دانشگاه کارآفرینی میبینیم اون بحث ارتباط منسجم و نظام یافته همون سگانه است بین دانشگاه، صنعت و جامعه و دولت. در واقع این ارتباط باعث شده که نیازها از سمت جامعه بیاد تحت در واقع هماهنگی و حمایت‌های دولت تبدیل بشه به پروژه‌ها و تبدیل بشه به پژوهش‌هایی که نهایتاً قرار یک نیاز واقعی رو پاسخ بده، این بار نه صرفاً یک پژوهش پایه‌ای که صرفاً می‌خواد ایده پردازی بکنه و نظری
بده. کتابخانه این.
بله، و کتابخانه.
آقای مهندس زادمهر، خب اشاره کردند آقای دکتر حسینی که فرایند در فضای دانشگاه نسل 3 چگونه است. من میخوام بپردازم به حالا نهادهای پشتیبان که در این اکوسیستم باید وارد بشن. دانشگاه باید این شفاف بگیم و راحت بگیم ارزه رو داشته باشه که یک ارتباط درست و منطقی رو با این نهادهای پشتیبان برقرار بکنه تا بتونه ماحصل در واقع درستی رو عاید خودش، صنعت، جامعه و در نهایت دانشجوهاش بکنه. این نهادهای پشتیبان این وسط چگونه باید وارد بشن؟ چگونه باید ارتباط شکل بگیره باهاشون؟
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما آقای مهمانان برنامه و همچنین شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. راجع به این مسئله که فرمودید، در حال حاضر مجموعه مختلف، نهادهای پشتیبان مختلف، حالا چه دولتی چه حاکمیتی، سعی کردن که در درجه اول رو اون بحثای تغییر نگاه و تغییر ذهن بیان کار کنن. مثلا ما معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یکی از اون نهادهایی است که به صورت جدی توی این حوزه ورود پیدا کرده و در حد توان در این سالهای اخیر سعی کردن با همکاری دانشگاه‌های مختلف بیان اون تغییر نگاه رو شکل بدن. ببینید یه مسئله اصلی که تو این بحث حالا دانشگاه کارآفرین یا حالا دانشگاه نسل سوم هست اینه که ذهنیت خود اساتید، ذهنیت دانشجویان، یعنی هر کسی تو اون دانشگاه داره فعالیت میکنه عوض بشه. یعنی از اون نگاه سنتی که آقای دکتر حسینی هم اشاره کردن، تا تغییر پیدا بکنه، اون نگاهی که شاید فقط دنبال آموزشه باشه، شاید دنبال مقاله باشه، تغییر پیدا بکنه و بره به سمت این نگاهی که آقا ما خودمون هم، یعنی پیش از این که مثلا به اون کارمند محوری یا حالا صرفا مقاله دادن اون دانشجو بخوان نگاه کنن، به این راه اندازی کسب و کار، به عرضم به خدمت شما که تولید ثروت و مسائل از این دست بخوان نگاه کنن. این تو سالهای اخیر معاونت علمی ریاست جمهوری با دانشگاه‌های مختلف، یعنی از دانشگاه شریف گرفته تا مثلا دانشگاه‌های شهرستان‌های مختلف، دانشگاه اصفهان، دانشگاه زاهدان، دانشگاه ازهر، با مجموعه مختلف سعی کرده در راه اندازی مراکز نوآوری در اون مجموعه ها، مراکز نوآوری اون دانشگاه ها همکاری داشته باشه، که کار اصلی مراکز نوآوری یا مراکز کارآفرینی دانشگاه هم همین نگاه ترویجی است، یعنی تغییر نگاه هست، که اون دانشجو که میاد اونجا فقط این نگاه نداشته باشه که من قراره بیام اینجا مثلا 140 واحد پاس کنم، یه لیسانسی بگیرم، بعد یا دوباره برم سراغ ارشده دکتراه، و در نهایت همون نگاه کارمند محوری. این ورود جدی و این نهادهای پشتیبان، حالا معاونت علمی ریاست جمهوری، خود وزارت علوم هم تقریبا سعی کرده که تو این نگاه نقش داشته باشه، یا مجموعه جهاد دانشگاه، مجموعه مختلف، حالا شده با برگزاری رویدادهای مختلف، با راه اندازی مراکز مختلف مثل مراکز کارآفرینی یا مراکز نوآوری، در درجه این منتال مدل رو یه جورایی تغییر بدن دیگه، تا نگاه درست نشه، تا نگاه استاد دانشگاه این باشه که صرفاً من قراره مثلا تا ته سال یه تعداد مقاله‌ای تولید کنم، یه تعداد نمیدونم دانشجویی داشته باشم، این نگاهه هیچ وقت از اون دانشجو هم نمیخواد که مثلا روی یه موضوعی بیاد دست بذاره که شاید منجر به یه کسب و کاری بشه. آقای دکتر حسینی اشاره کردن که تو این دانشگاه‌های نسل سوم قراره که تحقیقات نیاز محور باشه، تقاضا محور باشه، ولی الان هنوز شاید خیلی از دانشگاه‌های ما، اساتید ما، نگاهشون فقط بیشتر به سمت این که آقا ما تو حوزه‌ای بیایم رساله تعریف کنیم، تو حوزه‌ای بیایم مثلا پایان نامه مثلا ارشد تعریف کنیم که زودتر به مقاله آیه سایه برسه.
بله.
پس یکی از کارهای اصلی که حالا این نهادهای پشتیبان مثل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یا حتی خود وزارت علوم یا مجموعه یکی اس بردم ورود پیدا کردن بهشون، این بحث ترویجی قضیه است که سعی کردن در درجه اول نگاه دانشجویان رو تغییر بدن، حالا و حالا اساتید و با این تغییر نگاهه بریم به سمت
موفق بودن در این مسیر دوستان یا خیر.
ببینید من یه مثال بزنم از خودم، من مقطع لیسانس دانشگاه شریف بودم، مثلا هولوش سال 83 تا 87 اونجا بودم، اون زمان دانشگاه ما اینجوری بود که دانشجوها اکثرا این بچه های لیسانس یا به این فکر میکردن که کنکور ارشد مثلا این رشته مثل MBA رشته پرطرفداری بود، یا اپلای کردن، یا حالا مثلا ادامه تحصیل تو رشته خودشون، یعنی اصلا گزینه کسب و کاری و خیلی هم اون نگاه اپلای کردن و یا MBA رو بیشتر داشتن تا حتی ادامه تحصیل در، حالا مثلا اگه مهندسی عمران هم میخوند مثلا ارشدش هم حتی عمران تو همون مجموعه بخونه. توی همون سالا ابتدای این بود که یه مرکز کارآفرینی تو شریف شکل گرفته بود، داشت فعالیت میکرد، اون نگاه های اون تغییر نگاهی که گفتم، یعنی لازمه یه به نظرم تبدیل شدن با ما به اون دانشگاه نسل سوم هست، تو شریف شکل گرفت که آقا اون مرکز کارآفرینی با کارهای ترویجی و حالا زحماتی که اون زمان
ربینا بودن اگر اشتباه نکنم توی اون مقطع،
آیه دکتر مشایخی و
آیه
مهندس دهبیدی پور که هنوزم تو پارک علم و فناوری ارزم به خدمت شما که دانشگاه شریف الان رئیس پارک هستن، اون زمان خب خیلی زحمت کشیدن، الان داخل شریف مجتمع فناوری هست، خود مجتمع فناوری دانشگاه شریف ارزم شتاب دهنده کسب و کار در اونش مستقر، خود اساتید میان مثلا اونجا هم شرکت، خیلی از دانشجو تو شرکت های این اساتید مشغول به کار میشن، یا خود اون دانشجو انگیزه دارن، خیلی از دانشجو مثلا رشته حالا کامپیوتر یا رشته های مثلا نزدیک به آی تی و اینا، خودشون بچه‌ای هستن که اومدن به جای اینکه اول به فکر اپلای باشن یه تستی بکنن راه اندازی کسب و کار رو. یعنی من فکر کنم مثلا سال 92 که رفتم و حالا یا همین اخیراً که رفتم، این تغییر نگاه و این تغییر روی کرده تو دانشگاه خیلی مرموز حس می‌کردم که آقا این بچه‌ها اینجا چقدر اون مشتمل فناوری پویاست، مرکز کارآفرینیش پویاست، پارکش فعالیت
یک داره نفر میکنه. هم کوچ نکنه
بله،
رسالت اون مرکز اتفاق افتاده و انجام شده و این خیلی نکته ارزشمند و مهمیه که باید در نظر بگیریمش.
من یه نکته، من امروز قبل اینکه اینجا بیایم حالا تو مجموعه که فعالیت میکنیم یه هولینگ تو فعال در زمینه گردشگری هست، کسایی اومده بودن با ما مراجعه کرده بودن که از همین شتاب دهنده کسب و کار دانشگاه شریف یه استارتاپ خوبی توسعه گردشگری تجربه اومده بودن پرزنت می‌کردن، میانگین سنشون فکر کنم 22 سال هم نبود، ولی اون خلاقیت اون ایده و اون کسب و کاری که اومدن برای ما پرزنت کردن شاید تو برخی از مجموعه‌های هولینگ یا برخی از مثلا آژانس‌های گردشگری هم این نگاه نوعی نبود. اینا چرا اینجوری شدن؟ چلا ارام مثلا این دانشجو مثلا به جای این که به فکر اپلای یا ارشد مجدد باشه، اون طرفی که موزن استارتاپ دومش بود، چرا اینجوری شدن؟ یعنی فرقشون با مای اون زمان چیه؟ چون توی یه فضای دیگه ای روش کردن، یعنی یه مجتمع فناوری بوده، یه مرکز کارآفرینی فعالی بوده، یه پارک علم و فناوری فعالی بوده، یه آقای مهندس دهبیدی پوری بوده که اونجا رو فعال کرده و دانشجو یه گزینه جدید داشته. اصلا شاید زمان ما اصلا کسی به راندزی کسب و کار فکر نمی کرد. یعنی دیگه میگم کسایی که میخواستن به اونها بریم ام بی ای رو بخونیم، ام بی ای مثلا لحاظ پیدا کردن کار
بازار بهتری
بازار بهتری داره حالا، ولی الان نه، مثلا اون مهندس متالورژی اونجا هم به جای اینکه مثلا فقط صرفا دنبال این باشه که بره یه جا استخدام بشه، دنبال اینه که میتونه با اون حالا دانشش یه کسب و کاری را بندازه، اون حالا آی تی و نرم افزارش که بماند. اینا خیلی نمونه موفق هم داشتیم بچه‌ای که اونجا فعالیت کردن. و پس یکی از کارهای جدی که این نهادهای پشتیبان میتونن بکنن، حالا اونجا خود اون زمان معاونت علمی هم نبوده، خود دانشگاه و وزارت علوم و پارک علم و فناوری و یعنی اونجا به دانشگاه شریف اومدن این تغییر نگاه رو انجام دادن. معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری هم تو این سالهای جدید، یعنی تو از موقعی که حالا تشکیل شده، اینو سعی کرده تسری بده تو دانشگاه مختلف. یعنی همون فرمایش شما دیگه، اگه این تسری منجر به این بشه که دو نفر کمتر هستن برن،
دقیقاً
خیلی کار بزرگیه دیگه. تو این حوزه به نظرم موفق بودن حتی بعضی از دانشگاه‌ها که من خودم ارتباط داشته. من حتی زاهدان هم تو این چند سال اخیر رفتم، این نگاه تغییر نگاه، مثلا پارک علم و فناوری سیستان رفتم، رئیس شما دکتر شهیکی‌تاش اونجا هم رفتم، مثلا تیمایی که حالا اکثرا هم دانشجو بودن تو حوزه‌های مختلف، صنایع خلاق، همین گردشگری که حالا من دارم فعالیت میکنم، آی تی محور، چیزهای مختلف، یعنی جوونایی که کسب و کار را انداختن. و حتی کسی بود اونجا که تونسته بود مثلا حالا تو حوزه مد و پوشاک محصولش به فرانسه هم صادر کنه، یعنی مثلا زیر 30 سال بعد اومدن توی یه جوی قرار گرفتن. اول میگم یعنی این تغییر نگاه شکل گرفته، یعنی شاید یه زمانی اصلا این نگاهه بین خیلی از دانشجوی ما نبود.
بله
میگم، یعنی از شریف به شما گفتم، میگم زاهدانم و همین اخیرا من شاید مثلا کمتر از 3 ماه پیش رفته بودم پارکشون رو یه بازدید میکردم، خیلی تیمای خوبی اونجا بودن تو حوزه های مختلف، یعنی از صنعت انیمیشن گرفته، مد و پوشاک گرفته، تو حوزه گیاهان دارویی شرکت های خوب موفق که صاحب کسب و کارها مثلا میانگین سن دیگه مثلا ماکسیموم حالا همه اون که مثلا 30 سال.
و این اتفاق قابل توجهیه. آقای دکتر مرادو، بگذارید که بحث رو حضرت عالی پیش ببریم. چقدر دانشگاه از زهرا حرکت کرده به سمت دانشگاه نسل سوم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت همکاران گرامی، مهمانان که در خدمتشون هستیم.
سلامت باشید.
خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. اجازه بفرمایید که این بحث جالب دانشگاه نسل سوم رو یک مقدار هم من بحثش رو باز بکنم، بعد برسیم به دانشگاه از زهرا که در واقع بنده اونجا در خدمت جامعه دانشگاهی هستم.
حتما قربان.
بله خواهش. ببینید اون بحث سه نسل دانشگاهی رو اگه ما نگاه بکنیم، بحثی هستش که در ایران بخوایم برگردیم، دانشگاه جندی شاپور رو میشه مثال زد که 1750 سال پیش راه اندازی شده و اتفاقا مسئله محور بوده، به نوعی نسل سوم درش دیده میشده. اگه برگردیم ببینیم رسالت این دانشگاه چی بوده، رسالت دانشگاه جندی شاپور که از افتخارات این مملکت هستش، آموزش طب و درمان بیماران بوده در کنار دانشکده پزشکی، بیمارستان زده شده بوده و افرادی که طب یونان بلد بودند و طب مصری بلد بودند اطباء رو از اونجا می آوردن و آموزش می دادن، بیماران رو درمان می کردن. ببینید دقیقا میشه گفتش که دانشگاه مسئله محور و دانشگاهی که رسالتش مشخصه، دانشگاهی که به اصطلاح مأموریتش مشخص هستش، اونجا شکل میگیره. یا برگردیم یکم جلوتر دوباره 1230 هجری شمسی یا 1851 میلادی دارالفنون تأسیس میشه. دارالفنون هم دوباره یه رسالت داشته، براش تعریف شده بوده. رشته هایی که در دارالفنون تدریس می شده مهندسی بوده، داروسازی، معدنشناسی، طب و جراحی، توپخانه، پیاده نظام، سوار نظام و از این تیپ به اصطلاح رشته ها. نشون میده که نگاهی که به دانشگاه بوده نگاهی بوده که دانشگاه باید مسئله محور باشه آیه شریفی، یعنی دانشگاه باید مأموریت‌گرا باشه، دانشگاه نباید نسبت به جامعه اطرافش بی‌تفاوت باشه و صرفاً کار خودش رو انجام بده. این در واقع دو مثال از دانشگاه‌های کشور هست. دانشگاه‌هایی که بعداً به طور مثال دانشگاه تهران اگه اشتباه نکنم 1313 بنیانگذاری می‌شود، این دانشگاه تقریبا میشه گفتش اولین دانشگاه مدرن ما هستش که تأسیس شده. یعنی در واقع میشه گفتش که دانشگاه نسل یک آموزش محور بوده بنیانگذاری میشه، سالها میگذره تا دانشگاه‌های از این تیپ، دانشگاه تهران علم و صنعت، دانشگاه الزهرا که 1343 بنیانگذاری میشه، بعد دانشگاه شریف که 1344، بعد همینجور دانشگاه‌های دیگر، در واقع سالها طول میکشه پوست اندازی بکنه و این دانشگاه از حالت آموزش محور برسه به پژوهش محور. مثال عرض بکنم در علوم فنی مهندسی و علوم پایه، ببینید ما دوره های PhD رو در ایران تقریبا میشه گفتش که در دهه 60 بعد از انقلاب فرهنگی راه اندازی کردیم، یعنی پژوهش محور بود شدن دانشگاه ها طول کشیده. گرچه دو نمونه قبلی داشتیم ولی دانشگاه های ما خیلی دیر به فکر پژوهش محور شدن در واقع رفتن، به این سمت خیلی دیر فکر کردن به این. خب طبیعتا میشه گفتش که تو این در واقع 30-40 سال اخیر دانشگاه های پژوهش محور رشد خوبی داشتند و بسیار بنده به عنوان یک فردی که دانشگاهی هستم بسیار خوشبین هستم که بحث نسل سوم که مطرح شده دانشگاه کارآفرین به زودی زود جایگاه خودش رو در دانشگاه پیدا میکنه. چون ما برگردیم به دانشگاه پژوهش محور، اگر به طور مثال تولیدات علمی رو نگاه بکنیم، این 30 سالی که گذشت، 30 و اندی سالی که گذشت، نشون داده که دانشگاه به سرعت میتونه خودش رو وفق بده. در نتیجه بحث دانشگاه کارآفرین همچنان که جناب آقای مهندس زادمیر و آقای دکتر حسینی فرمودند باید هرچه سریعتر یک گویش یا یک بیشه گفتش که یک صحبت همگانی، یک بحث همگانی و ترویجی در دانشگاه ها باشه و بسیار خوشبینانه است که به سرعت این اتفاق افتاده و انشالله به زودی هم شاهد نتایج پربارش خواهیم بود. از جمله نتایج پربارش این هستش دانشجوها بیشتر امیدوار میشن به کارآفرینی، به این که خود اشتغالی رو داشته باشند، به غیر از اپلای کردن، به غیر از پی اچ دی گرفتن، به غیر از این که چیز در واقع تو مراتب بالاتر تدریس تحصیل بکنن، یا فقط به فکر تدریس در دانشگاه یا اینا باشن، در واقع بتونن چیکار بکنن، کارآفرینی انجام بدن. این کلیتی بود که خواستم یه جنبندی از بحثو داشته باشم. اما در مورد سوال شما که در مورد دانشگاه، بله، از زهرا میفرمایین، خب